ساعت 12 شب در ایران است. این صدای مجله نیمه شبه رادیو فرداست که می شنوید. ثانیه های آغازین روز چهارشنبه 22 مهر ماه سال 1394 در ایران 13 اکتبر سال 2015 میلادی است. خوش آمدید به این مجله. اگر از ایران یا نقاط دیگر جهان صدای ما رو میشنوید، سلام و درود گرم ما را از شهر پراگ پایتخت جمهوری چک در اروپای مرکزی پذیرا باشید. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود. در 45 دقیقه پیش رو با ما همراه باشید. ابتدا مروری خواهیم داشت بر تازه ترین اخبار ایران و جهان با همکارم حسن جعفری. سپس از مطالب این مجله نیمه شب بیشتر میشنوید.
با سلام و احترام به همراهان عزیز رادیو فردا، مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه در جلسه کوتاه و پرتنش طرح اجرای برجام را تصویب کرد و قرار است شورای نگهبان نیز روز چهارشنبه این طرح را بررسی کند. ساعتی بعد علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ابراز امیدواری کرد که با تصویب شورای نگهبان هفته آینده زمان اعلام رسمی آغاز اجرای برجام باشد. آقای صالحی گفت تصویب به این معناست که طرفین به صورت رسمی اعلام می‌کنند توافق اتمی وین پذیرفته شده است. آقای صالحی با اشاره به اینکه اقدامات ایران برای اجرای تعهدات خود در برجام حداکثر 2 ماه طول می‌کشد گفت که زمان شروع این اقدامات با نظر حسن روحانی تعیین خواهد شد. به گزارش رسانه‌های ایران، 2 تن دیگر از اعضای ارشد سپاه پاسداران به نام‌های فرشاد حسونی زاده و حمید مختاربند در سوریه کشته شدند. منابع خبری ایران بدون اشاره به جزئیات تنها گفتند که فرشاد حسونی زاده فرمانده سابق تیپ صابرین و حمید مختاربند مسئول سابق ستاد تیپ 1 اهواز بودند. از سوی دیگر خبرگزاری میزان نیز گزارش داده که مراسم تشییع جنازه عارف حسینی و یار محمد مرد دانی، 2 عضو دیگر سپاه که در سوریه کشته شده بودند، روز دوشنبه در شهر ری برگزار شده است. 3 روز پس از انفجارهای انتحاری در آنکارا که 97 کشته بر جای گذاشت، رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه اعلام کرد که منشأ این انفجارها در سوریه بوده است. آقای اردوغان در اولین اظهار نظر خود پس از این انفجارها روز سه‌شنبه گفت در تحقیقات مربوط به این حملات تمامی احتمالها در نظر گرفته خواهد شد، اما به گفته او مظنون اول گروه حکومت اسلامی است. رئیس جمهوری ترکیه همچنین اعلام کرد که بجز تحقیقات پلیس و دستگاه قضایی، او از شورای نظارت دولتی، یکی از نهادهای وابسته به ریاست جمهوری نیز، خواسته است در این مورد تحقیقاتی انجام دهد. رئیس جمهوری ترکیه همچنین انتقادها در مورد دست داشتن دولت در این حملات را رد کرد و آنها را شایعه پردازی خواند. فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه در بروکسل با حسین امیر عبداللهیان معاون وزیر خارجه ایران دیدار و درباره بحران سوریه با وی گفتگو کرد. بنابر بیانیه اتحادیه اروپا، پس از این دیدار 3 ساعته نمایندگان ارشد 2 طرف گفتگوها را ادامه دادند. به نوشته این بیانیه، محور گفتگوهای روز سه‌شنبه بر این متمرکز بوده است که مقابله با داعش باید به موازات اتخاذ روندی سیاسی برای پایان دادن به خشونت‌های سوریه همراه باشد. از سوی دیگر هلگا اشمید معاون فدریکا موگرینی خبر داده است که برای پیگیری گفتگوها در مورد سوریه روز شنبه راهی تهران خواهد شد. بنابر گزارش‌ها از ایران، فاطمه سالبهی به جرم قتل همسرش در 17 سالگی بامداد سه‌شنبه پس از 6 سال حبس در شیراز اعدام شد. وی هنگام ارتکاب جرم 17 سال داشت و از همین رو نهادهای مدافع حقوق بشر خواستار توقف اجرای حکم او شده بودند. بنابر گزارش‌ها حکم اعدام فاطمه سالبهی روز سه‌شنبه به دست اعضای خانواده مقتول به اجرا درآمده است. روح الله حسینیان نماینده اصولگرای مجلس اعلام کرد تهدیدش در مورد دفن علی اکبر صالحی در راکتور عراق کاملا جدی بوده است. این عضو جبهه پایداری روز سه‌شنبه با انتشار بیانیه اعلام کرد پس از توافق لوزان به علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفته است که اگر به دلیل این توافق به ایران حمله شود و او کاره‌ای باشد، آقای صالحی را محکوم می‌کند که در داخل راکتور عراق زیر سیمان دفن شود. بیشتر شماری از نمایندگان مجلس گفته بودند که تهدید روح الله حسینیان در جلسه روز یکشنبه شوخی بوده است. یک هیئت کارشناسی هلند روز سه‌شنبه اعلام کرد که علت سقوط پرواز MH17 خطوط هوایی مالزی اصابت یک فروند موشک ساخت روسیه بوده است. در جریان حادثه سقوط هواپیمای بوئینگ 777 در شرق اوکراین همه 298 سرنشین آن کشته شدند. از سوی دیگر آرسن یاتسنیوک نخست وزیر اوکراین پس از انتشار رسمی این گزارش بار دیگر نیروهای امنیتی روسیه را مسئول سقوط این هواپیما معرفی کرد. هانا؟
سپاسگزارم. تازه ترین اخبار ایران و جهان رو از همکارم حسن جعفری میشنیدید، اما خبرهای بیشتر رو اگر دسترسی به اینترنت دارید حتما سری به وبسایت ما بزنید، radiofarda.com. در اونجا میتونید این خبرها رو مطالعه کنید. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. و در این نیمه شب در ایران در این مجله از این موضوعات بیشتر خواهید شنید. سرانجام توافق اتمی در بهارستان به تایید رسید و ایستگاه بعدی شورای نگهبان است. ایران سریع ترین کشور روبه رشد از نگاه یک شرکت مشاوره بین المللی. معاون وزیر امور خارجه ایران در بروکسل گفتگوهای دنباله‌دار ایران و اتحادیه اروپا پیرامون سوریه. در این مجله نیمه شب همچنین از تازه ترین های جهان ورزش و صدای شما شنوندگان رادیو فردا خواهید شنید. همه اینها و بیشتر از اینها اگر تا 45 دقیقه بامداد در ایران در این مجله همراه ما همراه رادیو فردا بمانید. جزئیات طرح برجام روز سه‌شنبه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. کلیات این طرح یک شنبه گذشته در مجلس با حواشی کم سابقه‌ای تصویب شده بود. بشنویم جزئیات بیشتر را درباره اتفاقات روز سه‌شنبه از همکارم مهرداد قاسم‌فر.
دو روز بعد از آنکه کلیات برجام در مجلسی متشنج از نمایندگان اصولگرا به تصویب رسید، روز سه‌شنبه جزئیات آن نیز تصویب شد. اما این بار هم در فضایی به شدت آشوب زده از سوی اصولگرایان عمدتاً وابسته به جبهه پایداری تندروترین بخش این جناح محافظه‌کار. در این جلسه نمایندگان مخالف فضای مجلس را بارها به آشوب کشیدند، چه با فریاد زدن، چه با درگیری فیزیکی با نمایندگان موافق و چه ازدحام در اطراف میز هیئت رئیسه مجلس.
245 249 نفر بفرمایید پایین. شما چه اینجوری می‌کنید؟
خبرگزاری ایرنا می‌نویسد حمید رسایی نماینده مخالف برجام به سمت خبرنگاران رفته و فریاد زده است که رهبری موافق برجام نیست. این در حالی است که در جریان تصویب کلیات برجام در روز یکشنبه علی لاریجانی در پاسخ به همین سخنان گفته بود:
ما خدمت ایشون در اینکه چه باید بکنیم صحبت کردیم. آقا هم بنایی بر دخالت ندارن. ما نخ ازشون نظر خواستیم و ایشون هم شما گفته بودن من نظر نمیدم. ما گفتیم چون ایشون باید مطلع باشه نظر گفتیم.
طرح برجام سرانجام با 161 رأی موافق به تصویب رسید. اگرچه وزیر خارجه ایران محمد جواد ظریف به اعتراض در برابر برخوردهای برخی نمایندگان مجلس را ترک گفت، اما تصویب جزئیات برجام که کلیاتش پیش از این روح الله حسینیان را به بیمارستان فرستاده بود، این بار علی اصغر زارعی را راهی بیمارستان کرد. اما معنای این آشوب‌های بی‌ثمر از سوی اصولگرایان چه بود؟ رضا علیجانی تحلیلگر ساکن پاریس:
همه مجلسیان می‌دونستن که اساساً کل این ماجرا تشریفاتی بیش نیست و اونها می‌دونن که با به اصطلاح به اجرا در آمدن توافق یک امتیاز مثبت در سبد دولت وارد خواهد شد و این امتیاز در انتخابات بعدی هزینه خواهد شد. اما بخشی از این ماجرا هم به هر حال به گردن آقای خامنه‌ای است که آقای خامنه‌ای به صراحت اونجوری که آقای خمینی قطعنامه 598 رو بوده گرفت این مسئله رو بوده نگرفت تا این بچه های نظام در واقع اینطوری به جون هم نیفتن و از این گردن عبور بکنن و در اینجا خب شاید یه نوع زیرکی هم به خرج داده شده باشه که به هر حال برجام تخفیف پیدا کنه و ارزشش کاسته بشه تا به گمان اونها این امتیاز اونچنان برای دولت محسوب نشه، ولی من فکر میکنم این گمان باطلی است.
حالا برجام از همه موانع در ایران و آمریکا عبور کرده است. مراحل بعدی چیست؟ رضا تقی‌زاده تحلیلگر پرونده هسته‌ای ساکن گلاسکو:
از زمان اعلام اجرای این طرح تا طرفین باید تعهداتی رو قبول بکنن. تعهدات ایران مقدم بر تعهداتی است که گروه پنج به علاوه و کشورهای تحریم کننده ایران به عهده گرفتند. به این ترتیب که ایران باید در اجرای برجام اون چیزی که مورد قبولش قرار گرفته، من جمله کاهش ذخیره اورانیوم غنی سازی شده خودش به میزان 300 کیلوگرم و همینطور تعطیل کار به روی کارخانه آب سنگین در عراق یا راکتور آب سنگینی در عراق و بقیه تعهدات، من جمله دادن اطلاعات لازم و کافی مطابق خواسته های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مورد فعالیت‌هایی که مشکوک به داشتن ابعاد نظامی بوده. زمانی که این بخش از تعهدات ایران تمام شد، اون وقت آژانس میتونه بیانیه‌ای رو تنظیم و صادر بکنه که به موجب اون تایید بکنه ایران از زمان آغاز اجرای برجام به تعهداتش عمل کرده.
تحریم‌ها چه زمانی برداشته خواهند شد؟ بهروز بیات، کارشناس اتمی در اتریش:
از 15 دسامبر، از وقتی که گزارش آژانس اعلام بشه، آغاز میشه که تحریم‌ها رو بردارن. منتها پاره تحریم‌ها بلافاصله برداشته خواهند شد، اما پاره دیگر تحریم‌ها به طور متقابله، یعنی که ایران چه کدام از تعهداش انجام بده، بسته به انجام هر تعهدی و با تایید آژانس، طرف غربی هم تعهدش عمل خواهند کرد. اما مثلا تحریم‌های بانکی را بلافاصله میشه گفت بعد از شروع پیاده کردن که از 15 دسامبر خواهد بود برداشته خواهند شد، یا تحریم‌های نفتی.
باید دید که طرح برجام که نمایندگان جبهه پایداری قرار بود 200 مورد ایراد بر آن وارد کنند، در ماه‌های آینده تا چه حد ایران را از خط قرمزهای جهانی دور خواهد کرد.
گزارش همکارم مهداد قاسم‌فر رو میشنیدید با این توضیح که شورای نگهبان حال در این روزی که پیش رو داریم، روز چهارشنبه، احتمالاً مصوبه مجلس رو بررسی خواهد کرد و باید درباره اون اعلام نظر بکنه تا اقدامات برای اجرای توافق اتمی بین ایران و گروه پنج به علاوه یک آغاز بشه.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
دوازده دقیقه از آغاز روز چهارشنبه در ایران گذشته. شرکت برند فایننس در گزارش سال 2015 خود ایران را از نظر برندهای کشوری سریع ترین کشور روبه رشد ارزیابی کرده. برند فایننس یک شرکت مشاوره که از سال 2007 میلادی گزارش سالانه خود درباره نام و نشان‌های برتر بازرگانی جهان رو انتشار میده. درباره این گزارش بیشتر بشنویم از همکارم بکتاش خمسه‌پور.
نتایج گزارش امسال شرکت برند فایننس در زمینه برندهای کشوری امتیازاتی را نشان می‌دهد که یک کشور نیرومند از نظر برندهایش می‌تواند به دست دهد. این نتایج همچنین برخی از سختی‌هایی را نشان می‌دهد که می‌تواند نام و نشان‌های بازرگانی کشوری را گرفتار کند. در گزارش سالانه برند فایننس، آمریکا با 19700 میلیارد دلار ارزش کل برندهایش و 2% افزایش ارزش کل برندهایش نسبت به سال پیش همچنان در صدر جدول است و چین با 6300 میلیارد دلار و 1% کاهش ارزش با فاصله قابل توجهی از آمریکا رتبه دوم را حفظ کرده است. آلمان با بیش از 4000 میلیارد دلار ارزش کل برندهایش و 4% کاهش ارزش کل برندهایش نسبت به سال پیش، بریتانیا با 3000 میلیارد دلار و 6% افزایش ارزش و ژاپن با بیش از 2500 میلیارد دلار و 3% افزایش ارزش همچنان رده‌های سوم تا پنجم را در دست دارند. در گزارش سالانه برند فایننس، ایران از دیدگاه نام‌ونشان‌های بازرگانی یا همان برندهای کشوری دارای سریع‌ترین رشد برآورد شده است. مرداد عمادی، کارشناس امور مالی و اقتصادی در لندن، در گفتگو با رادیو فردا آمار و ارقام این گزارش درباره ایران را چنین ارزیابی می‌کند:
در بخش مثبتش شاید مهمترین پیام این یا ترجمه این باشه که برخی از کالاهای ایرانی از یک محیط بومی در راستای شناسایی شدن در بازارهای اون بخش خودشون خارج شدن، یعنی به سطح بالاتری رسیدن که یا در سطح منطقه یا حتی ما الان برندهایی میبینیم که در جنوب اروپا و اروپا هم در اون حوزه های ویژه، حوزه های خیلی تخصصی خودشون، حالا یا هر بخش مواد فرآورده‌های غذایی یا فرآورده‌های صنعتی سبک، یه مقداری این شناسایی خب نشون میده که در این راستا پیشرفت بوده برای تولید کنندگان ایرانی و این بخش مثبت شه. بخشش که شاید در چشم من منفیه اینه که انتظار هست که در حال حاضر ما بتونیم در برخی از کالاهای صنعتی شناخت برند، یک برند به وسیله تولید ایرانی شناخته شده باشه، حضور داشته باشیم. چون الان میبینیم که مثلا حتی کشورهایی که خیلی دچار بحرانهای اقتصادی هم بودن مثل رومانی الان دارن این برند ریکگنیشن رو در بخش مثلا خودروهای بسیار ارزان و اینو هنوز ما نتونستیم به دست بیاریم. یعنی این نشانه به نظر من نبودن این مدیریت در پیش بردن برندها یا مارکهای ایرانی در کالاهای صنعتی که این خب یک حفره کمبودی نشون میده.
در گزارش سال 2015 برند فایننس، هند با بیش از 2000 میلیارد دلار و 32% افزایش ارزش با یک پله صعود در رتبه هفتم ایستاده و کره جنوبی با بیش از 1000 میلیارد دلار و 10% افزایش ارزش برندهایش 3 رده بالا آمده و در رتبه 12 قرار گرفته، در حالی که ترکیه با نزدیک به 670 میلیارد دلار و 11% کاهش ارزش رتبه 19 را حفظ کرده است. در گزارش امسال برند فایننس، ایران با 159 میلیارد دلار ارزش کل نامونشان‌های بازرگانیش و 59% افزایش ارزش کل برندهایش نسبت به سال پیش در رده 46 ارزیابی شده است. درجه قدرت برندهای ایران نیز ایمنها ارزیابی شده که قوی درجه 3 است. مهرداد عمادی، کارشناس امور مالی و اقتصادی در لندن، در گفتگو با رادیو فردا نتایج گزارش برند فایننس درباره ایران را چنین جمع بندی می نماید.
در مجموع این برای ایران مثبته، برای اینکه در حقیقت دو تا مسئله رو یادآوری میکنه. یکی این که زمین بازی تولید و اقتصاد ایران اونطوری که در کشورهای منطقه ارزیابی میشه که خیلی کم بازدست اینطور نیست و در ایران توانها و امکانات بسیار خوبی در برخی بخش ها هست که حتی در چارچوب محدودیت هایی که این سال ها ما داشتیم اینا تونستن پیشرفت نشون بدن. این بخش اول پیامد مثبته. پیامد دومش اینه که شناخته بودن برخی از این برندها خودش میتونه یک گام پیش یا گام مقدماتی باشه برای ازدواج یا برای همگام شدن با برندهای معتبرتر خارجی که یک برند ایرانی با یک برند اروپایی یا ژاپنی خودش رو در یک کنسرسیوم یا یک بسته جدید وارد میکنه و در منطقه شروع میکنن اینها تولید و صادرات کردن و این خودش باعث خواهد شد که یک مقدار کار تولید کنندگان و تجار ایرانی آسان‌تر بشه برای ورود به بازارهای صادراتی. در مجموع من این گزارش میتونم بگم که بهتر از اون بود که من انتظارم میرفت در این ارزیابی.
برند فایننس یا دارایی برند یک شرکت عمومی محدود و مشاور در امور سرمایه گذاری است که در سال 1996 میلادی تأسیس شده و مقر اصلیش در لندن است.
گزارش همکارم بکتاش خمسه‌پور رو میشنیدید. 18 دقیقه از آغاز روز چهارشنبه 22 مهر در ایران گذشته و شنونده مجله نیمه شب ما هستید. در اینجا نوبت میرسه به صدای شما شنوندگان رادیو فردا که با ما تماس میگیرید و نظرات خودتون رو، دیدگاهاتون رو با ما در میون میگذارید و با سایر شنوندگان رادیو فردا بشنویم این صداها رو. با ذکر این موضوع که نظرات شنوندگان رادیو فردا الزاما بازتاب دیدگاه های رادیو فردا نیست.
یکی از شرایط کاندید شدن نمایندگان مجلس داشتن فوق لیسانس و 10 سال سابقه مدیریت. این رفتار نمایندگان مجلس در روزهای اخیر که وزیران رو به قتل و چاقوکشی تهدید میکنند نشون میده که این فوق لیسانس با بقیه فوق لیسانس های دنیا فرق میکنه. این فوق لیسانس اسلامیه.
اونهایی که از رفع تحریم ناراحتن انسانهای عجیبی هستن. انسانهایی هستن که در جامعه دارو به خاطر مریضیشون دارو گیرشون نمیاد. خودشونو معالجه کنن چون که تحریم این وارد نمیشه. فکر کنم افراد از مردن انسانهای هم لذت میبرن.
آقای خامنه ای، فرق انقلاب فرانسه با انقلاب ایران رو میدونید؟ انقلاب فرانسه یک انقلاب مردمی بود و مردمی ماند، ولی انقلاب ایران مدت کوتاهی مردمی ماند. در ضمن مطمئن باشید که سیرت گرگ غیر قابل تغییر است.
امروز روز لغو مجازات اعدامه. امیدوارم در ایران هم مجازات اعدام لغو شه تا گام بلند به سوی تمدن بزرگ مردم ایران بردارن. کشتن انسانها درست نیست، چه به وسیله دولت باشه اسمش رو اعدام بذارن، چه به وسیله فرد باشه، چه به وسیله قبیله و گروه و کس دیگه ای. انسانها برای یک بار باید بشینن و مشکلاتشون از طریق گفتگو با هم دیگه حل کنن. خیلی ممنون، بهمن هستم از تهران.
الو رادیو فردا. آیا آقای
خروج نیروهای امریکایی از عراق؟
یارانا برام ما خیلی کمک حکومت نمیخواد.
شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید. در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00422211122112.
فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه در بروکسل پایتخت بلژیک با حسین امیر عبداللهیان معاون وزیر امور خارجه دیدار و درباره بحران سوریه با او گفتگو کرد. جزئیات این دیدار را از همکارم الهه روانشاد بشنوید.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، فدریکا موگرینی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا و مقامات ارشد ایران از جمله حسین امیر عبداللهیان معاون وزیر امور خارجه ایران روز سه‌شنبه درباره ایجاد صلح در سوریه و مبارزه با گروه خلافت اسلامی با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند. خبرگزاری فرانسه می‌نویسد این بالاترین سطح از گفتگوها پس از دیدار نزدیک به 4 ماه پیش فدریکا موگرینی از تهران است، سفری که برای گفتگو درباره پرونده هسته‌ای ایران بود. گفتگوی اخیر موگرینی و امیر عبداللهیان 3 ساعت به طول انجامید و پس از آن گفتگوها در سطح مقامات ارشد ادامه یافت. در بیانیه منتشر شده پس از این گفتگوها آمده است که تنها یک روند سیاسی که همه طرف‌ها در آن سهیم باشند میتواند یک راه حل استوار و محکم برای بحران سوریه به دست دهد و به همین منظور تلاش مشترک همه طرف‌ها و بازیگران منطقه‌ای و بین‌المللی را میطلبد. این بیانیه میافزاید وضعیت و شرایط فوری و جدی بشردوستانه نیز در این ملاقات برجسته بود، شرایطی که به قیمت جان 250 هزار نفر و آوارگی 12 میلیون نفر تمام شده است، یعنی آوارگی نیمی از جمعیت سوریه. خبرگزاری فرانسه می نویسد که ایران حامی بشار اسد رئیس جمهوری سوریه است و این در حالی است که شورشیان سوری که از سوی غرب حمایت می شوند خواهان برکناری و عزل او هستند. فدریکا موگرینی و وزرای خارجه اتحادیه اروپا روز دوشنبه تاکید کردند که بشار اسد نباید هیچ نقشی در آینده سوریه داشته باشد، اما آنها همزمان خواهان یک فرایند و روند گذار به دولت جدید هستند که نمایندگان رژیم سوریه هم می توانند در آن سهیم باشند. خبرگزاری فرانسه می نویسد برخی از اعضای اتحادیه اروپا بر این باورند که نقش داشتن اسد تا حدی اجتناب ناپذیر است، اما بریتانیا و فرانسه به شدت مخالف این دیدگاه هستند. خبرگزاری فرانسه می‌افزاید که در بیانیه منتشر شده به توافق هسته‌ای ایران که فدریکا موگرینی در مذاکرات بر سر آن سهم داشت و همچنین مسئله برجام و گذر رسمی آن از مجلس ایران اشاره‌ای نشده، اما می‌افزاید که فدریکا موگرینی در صفحه توییتر خود نوشته است که خبرهای خوبی امروز از تهران رسیده، چرا که روند پارلمانی توافق هسته‌ای کامل شده و به اجرای رسمی آن نزدیک می‌شویم. هلگا شمیت معاون فدریکا موگرینی نیز در صفحه توییتر خود خبر داده که برای پیگیری گفتگوها در مورد سوریه روز شنبه راهی تهران خواهد شد. از سوی دیگر خبرها حاکی از آن است که سفر مارتین شولتز رئیس پارلمان اروپا به تهران که قرار بود روز سه‌شنبه انجام شود به تعویق افتاده است. خبرگزاری ایرنا به نقل از منبعی که نامش آورده نشده خبر داده که دو طرف از طریق کانال‌های رسمی در صدد بررسی و تعیین تاریخ جدیدی هستند. ایرنا می‌نویسد که هفته گذشته اعلام شد که مارتین شولتز قرار است در سفر خود با علی لاریجانی رئیس مجلس، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه و برخی دیگر از مقامات ایران دیدار و گفتگو کند. چهار ماه پیش نیز هیئتی از کمیته امور خارجه پارلمان اروپا به ایران سفر کرد.
گزارش همکارم الهه روانشاد رو میشنیدید. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید.
مسئله مهم ما در موضوع اقتصاد مبارزه با رکود و شروع رونق اقتصادی،
این مهمترین چالش دولت خواهد بود.
اینا مشکلات موجود کشور، باید با اینا مقابله کرد.
تلاش ما اینه که تا پایان سال این تورم رو از این حدی که هست به یک نقطه مطلوب برسانیم.
اعتقاد داریم که هدف گذاری صرف روی کنترل تورم در شرایط فعلی مناسب نیست.
نماگر، نمایی عمیق‌تر و تحلیلی‌تر از اقتصاد ایران و جهان. چهارشنبه‌ها ساعت 7:30 عصر به وقت تهران.
25 دقیقه از آغاز روز چهارشنبه گذشته و در اینجا نوبت میرسه به تازه‌ترین های جهان ورزش با حبیب روشنزاده.
تیم ملی فوتبال ایران در یک بازی تدارکاتی در خانه زورش به تیم ملی فوتبال ژاپن نرسید و دو تیم 1-1 مساوی شدند. دیدار ایران و ژاپن در ورزشگاه آزادی برگزار شد و با وجود آنکه دو قدرت اول آسیا به میدان رفته بودند، استقبال زیادی از آن نشد و فقط حدود 10,000 نفر به ورزشگاه 100,000 نفری رفته بودند. گل اول مسابقه را ایران زد. پس از آنکه در دقیقه 45 اشکان دژاگه ضربه پنالتی را به دست دروازه‌بان ژاپنی زد، مهدی ترابی در برگشت توپ دروازه حریف را باز کرد و نیمه اول 1-0 به سود ایران تمام شد. در نیمه دوم به گزارش تلویزیون ژاپن در دقیقه 48 یوشینوری موتو بازیکن 23 ساله که در بوندسلیگای آلمان در تیم ماینس بازی می کند دروازه ایران را باز کرد و مسابقه 1-1 مساوی شد. پس از آن کوشش های دو طرف دیگر به جایی نرسید و بازی با همان نتیجه مساوی 1-1 پایان یافت. بعد از مسابقه کارلوس کیروش سرمربی پرتغالی تیم ملی فوتبال ایران ضمن آن که گفت پیروزی از دست من فرار کرد، از آن داشت که فوتبال ژاپن 24 سال از ایران جلوتر است. حلیل هودزیچ سرمربی بوسنیایی ژاپن هم گفت ما برای پیروزی به تهران آمده بودیم ولی مساوی منصفانه بود. هر دو کشور خود را برای ادامه مسابقات انتخابی جام جهانی 2018 آماده می کنند. سه‌شنبه شب حریفان ایران در رقابت‌های انتخابی جام جهانی 2018 روسیه در گروه 4 آسیایی به میدان رفتند که در نتیجه عمان در خانه با 3 گل هند را شکست داد و ترکمنستان در اشخابات 1-0 بر جزیره گوام پیروز شد. در جدول این گروه در شرایطی که ایران 1 بازی کمتر از 4 تیم دیگر برگزار کرده، عمان با 11 و ایران با 8 امتیاز اول و دومند. ترکمنستان و گوام هر دو 7 امتیازی و سوم و چهارم. هند بدون امتیاز ته جدول. ظرف 24 ساعت گذشته بیش از 40 مسابقه فوتبال در چهارچوب رقابت‌های مقدماتی جام جهانی 2018، یورو 2016 و همچنین دیدارهای دوستانه در نقاط مختلف جهان برگزار شد. از جمله کره جنوبی یکی از تیم‌های قدرتمند آسیا در سئول در دیدار دوستانه میزبان تیم ملی فوتبال جامائیکا بود که کره جنوبی 3-0 به پیروزی رسید. تیم ملی فوتبال کره جنوبی در مسابقات انتخابی جام جهانی 2018 در گروه 8 آسیایی پیشتاز است، بالاتر از کویت، لبنان، میانمار و لاوس. و در جهان تنیس در مسابقات مسترز شانگهای که با شرکت 48 تن از بهترین تنیس بازان جهان آغاز شده است، روژه فدرر سوئیسی قهرمان دوره پیش این رقابت‌ها و بازیکن شماره 3 جهان از حریف اسپانیایی خود به نام راموس وینولاس در دور دوم شکست خورد و حذف شد. راموس وینولاس بازیکن اسپانیایی در رده‌بندی جهانی در مکان 70 قرار دارد، 2-1 بر فدرر پیروز شد. جمع جوایز مسابقات مسترز شانگهای بالغ بر 7 میلیون دلار است.
شنونده تازه ترین خبرهای ورزشی بودید از حبیب روشنزاده. این خبرهای ورزشی ما رو میرسونه به پایان این بخش از مجله نیمه شب، اما این مجله همچنان ادامه داره. در بخش دوم شنونده برنامه صدای شما خواهید بود و باز هم تاکید میکنم که اگر دسترسی به اینترنت دارید حتما سری به وبسایت رادیو فردا بزنید، در اونجا میتونید اخبار و گزارش‌های بیشتری رو مرور کنید. همراه ما بمانید تا ثانیه‌های دیگر با بخش دوم این مجله باز خواهیم گشت.
رادیو فردا گوش میکنید.
در 30 دقیقه گذشته از آغاز روز چهارشنبه 22 مهر ماه 13 اکتبر سال 2015 میلادی در ایران، در پراگ پایتخت جمهوری چک که صدای ما را از اونجا میشنوید، در اروپای مرکزی ساعت 11 شب هست. سپاسگزاریم که همراه رادیو فردا هستید در این مجله نیمه شب که 15 دقیقه دیگر ادامه خواهد داشت. اما پیش از شنیدن برنامه صدای شما دعوت میکنم که بار دیگر شنونده تازه ترین اخبار ایران و جهان باشید. بار دیگر از همکارم حسن جعفری.
با سلام دوباره. مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه در جلسه کوتاه و پرتنش طرح اجرای برجام را تصویب کرد و قرار است شورای نگهبان روز چهارشنبه این طرح را بررسی کند. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران ابراز امیدواری کرد که با تصویب شورای نگهبان هفته آینده زمان اعلام رسمی آغاز اجرای برجام باشد. به گزارش رسانه‌های ایران، دو تن دیگر از اعضای ارشد سپاه پاسداران به نام‌های فرشاد حسونی‌زاده و حمید مختاربند در سوریه کشته شدند. منابع خبری ایران بدون اشاره به جزئیات تنها گفتند که فرشاد حسونی‌زاده فرمانده سابق تیپ صابرین و حمید مختاربند مسئول سابق ستاد تیپی در اهواز بودند. از سوی دیگر خبرگزاری میزان نیز گزارش داده که مراسم تشییع جنازه دو عضو دیگر سپاه که در سوریه کشته شده بودند روز دوشنبه در شهر ری برگزار شده است. در ماه‌های اخیر گزارش‌هایی در مورد کشته شدن شماری از اعضای سپاه پاسداران در سوریه منتشر شده بود، اما سرتیپ حسین همدانی که خبر کشته شدن او روز یکشنبه اعلام شد، ارشدترین عضو سپاه است که در سوریه جان باخته است. 3 روز پس از انفجارهای انتحاری در آنکارا که 97 کشته بر جای گذاشت، رئیس جمهوری ترکیه اعلام کرد که منشأ این انفجارها در سوریه بوده است. رجب طیب اردوغان در اولین اظهار نظر رسمی خود پس از این انفجارها روز سه‌شنبه گفت در تحقیقات مربوط به این حملات تمامی احتمالها در نظر گرفته خواهد شد، اما به گفته او مظنون اول گروه داعش است. رئیس جمهوری ترکیه همچنین انتقادها در مورد دست داشتن دولت در این حملات را رد کرد و آنها را شایع پردازی خواند. فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه در بروکسل با حسین امیر عبداللهیان معاون وزیر خارجه ایران دیدار و درباره بحران سوریه با وی گفتگو کرد. بنابر بیانیه اتحادیه اروپا پس از این دیدار 3 ساعته نمایندگان ارشد دو طرف گفتگوها را ادامه دادند. از سوی دیگر هلگا اشمیت معاون فدریکا موگرینی خبر داده است که برای پیگیری گفتگوها در مورد سوریه روز شنبه راهی تهران خواهد شد. بنابر گزارش ها از ایران، فاطمه سالبهی به جرم قتل همسرش در 17 سالگی بامداد سه‌شنبه در شیراز اعدام شد. وی هنگام ارتکاب جرم 17 سال داشت و از همین رو نهادهای مدافع حقوق بشر خواستار توقف اجرای این حکم شده بودند. بنابر قانون جدید مجازات اسلامی، اعدام مجرمان صغیر در صورتی اجرا می شود که کمال فکری آنان هنگام ارتکاب جرم محرز شود. با این حال رها بحرینی از سازمان عفو بین‌الملل به رادیو فردا گفت در این پرونده به جای پزشکان خود قاضی تشخیص این موضوع را بر عهده گرفته و با چند پرسش از جمله اینکه آیا او قرآن می‌خوانده است، اعدام فاطمه سالبهی را تایید کرده. سفارت روسیه در دمشق روز سه‌شنبه هدف دو حمله خمپاره‌ای قرار گرفت. بنابر گزارش ها یکی از خمپاره‌ها به ساختمان سفارت روسیه و دیگری به محوطه اطراف آن اصابت کرد. این حملات همزمان با تجمع شماری از هواداران بشار اسد مقابل سفارت روسیه انجام گرفت. گروه جبهه النصره از گروه‌های وابسته به القاعده روز دوشنبه از انجام حملاتی تلافی جویانه علیه روسیه خبر داده بود. با این حال هنوز هیچ گروهی مسئولیت مستقیم این حملات را بر عهده نگرفته است. و سرانجام این که سعید اوحدی رئیس سازمان حج و زیارت روز سه‌شنبه اعلام کرد که وضعیت 65 زائر ایرانی در عربستان سعودی همچنان نامشخص است و تلاش‌ها برای اطلاع از وضعیت آنان ادامه دارد. هانا
سپاسگزارم. تازه‌ترین اخبار ایران و جهان را از همکارم حسن جعفری می‌شنیدید. در ادامه شنونده برنامه صدای شما خواهید بود. اگر که خبر، نظر، پیشنهاد یا انتقادی دارید، دعوت می‌کنم از تک تک شما شنوندگان رادیو فردا که با ما در تماس باشید. با پیامگیر رادیو فردا که شمارش هست 20420221122112. سپاسگزاریم که همراه رادیو فردا هستید. چهارشنبه خوب آرامی رو داشته باشید.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان گرامی. من آزاده توکلی هستم و در برنامه امروز صدای شما با شما خواهم بود. در این برنامه پربیننده ترین مطالب، تصاویر و تازه های وبسایت رو از فرید پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا خواهید شنید و توضیحات بیشتری درباره کانال رادیو فردا در تلگرام و شنونده داستان پناهجوی محمود و شهرزاد خواهید بود.
صدای شما صدای فرداست.
برنامه امروز رو با ایمیل یکی از مخاطبان ما به نام مهدی شروع می کنم. مهدی در ایمیلش پرسیده که آیا میشه از طریق تلگرام هم خبرها رو دریافت کرد یا نه. در جواب مهدی باید بگم که بله، از طریق کانال تلگرام ما میتونید خبرها و گزارش‌های ما رو روزانه دریافت کنید. آدرس ما هست telegram.me/radiofarda. و کاربر دیگری هم پرسیده که چطور میشه مطالب خودمون رو برای انتشار در وبسایت بفرستیم. در جواب این شنونده هم باید بگم که میتونید مطالب و همینطور تصاویر خودتون رو به آدرس info@radiofarda.com بفرستید. در برنامه امروز داستان پناهجویی محمود و شهرزاد رو خواهید شنید که حدود 5 سال پیش ایران رو ترک کردند.
محمود محمدی هستم، 34 ساله، از شهر شیراز. حدودا سال 1388 مشکلات من شروع شد به دلیل فعالیت‌های اجتماعی و بیشتر به دلیل تغییر مذهبی که من و همسرم داده بودیم توی ایران. من تقریبا 6 ماه زندان بودم، زندان عادل آباد شیراز، و بعد از 6 ماه چون حکم من غیابی صادر شده بود تونستیم از طریق وکیل آزادی مشروط بگیریم. برای 10 ماه بعد از اون قرار شد که برای من دادگاه تشکیل بدن، به صورت علنی حکم رو به من ابلاغ کنن. مدتی که فرصت داشتیم تونستیم از ایران خارج بشیم. 4 ماه رو ترکیه بودیم، با شرایط خیلی سختی روبرو شدیم. بعد از 4 ماه با سختی تونستیم از مرز زمینی به یونان بیایم. 5 روز توی راه بودیم تا تونستیم خودمون رو به آتن برسونیم. نزدیک به 6 ماهی بود که آتن زندگی میکردیم. خب با شرایط خیلی سخت تونستیم قاچاقبر مطمئن پیدا کنیم و از اونجا خارج بشیم و از طریق هوایی به نروژ رفتیم. کیسمون رو ارائه دادیم، منفی دریافت کردیم. حدودا 2 سال بعد از اون دوباره به ما منفی دادن و ترک خاک، ناچارن سوئد پناه آوردیم. بعد از 20 روز که گذشت از پناهندگی ما، اعلام کردن که شما باید باید به نروژ برگردید. اما یه راه برای ما وجود داشت که اگر 18 ماه سیاه توی کشور سوئد زندگی میکردیم، انگشت نروژ ما پاک میشد و دیگه ما نیازی نبود که به نروژ برگردیم. حدودا 16 ماه گذشته بود که متاسفانه همسرمو توی خیابان دستگیر کردن، به نروژ دیپورت کردن. فردای صبح همون روز به ایران دیپورتش کردن. حدودا 2 روز همسرم توی ایران بود که البته توی این 2 روز برخوردای خیلی بدی با همسرم کرده بودن. به دلیل نداشتن پاسپورت و مدارک شناسایی پلیس ایران قبول نکرد همسرمو. حدودا بعد از 48 ساعت اونو با همون پرواز دوحه برگردوندن. با صحبتایی که با وکیل کردیم گفتن احتمالاً اینا باز تصمیم گرفتن که شهرزادو به ایران برگردونن. اون کمپ باز بود و فقط وسایلش رو ضبط کرده بودن. ایشون هم از این فرصت استفاده کردن و تونستن از کمپ فرار کنن. الان نزدیک به 2 ماه از اون زمان میگذره و خب همسر من هنوز بلا تکلیف نه نروژ رو دارن، نه سوئد رو دارن، نه ایران رو. شهرزاد از لحاظ جسمی واقعا تو شرایط خیلی بدی به سر میبره. به دلیل نداشتن مدارک کافی نمیتونیم ایشون رو بیمارستانی یا نزدیک هیچ پزشکی ببریم.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
این باغ سبزی که توی ایران خیلی ها شنیدن، اما اونجوری که فکر میکنه توی ایران اینجا به اون صورت هم نیست که به مرزی که بیاد اروپا بیاد جواب بگیری زندگی. خب باید خیلی شما واجد و شرایط باشید که اینجا بهتون رسیدگی بشه. فکر نکنم اگر به اون زمان برگردم این تصمیم رو بگیرم. شاید یک تصمیم بگیرم که حداقل مسیر زندگیم تو این آشوبی که الان هستم نیفتم.
در برنامه هفته آینده شنونده داستان دیگری خواهید بود.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com.
و نوبت میرسه به مرور پربیننده ترین مطالب، تصاویر و تازه های وبسایت. ماننده همیشه فرد پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا با ما در استودیو است. سلام فرد و خوش اومدی به برنامه صدای شما.
سلام بر تو آزاده و درود و سلام بر شنوندگان و کاربران رادیو فردا در گوشه و کنار ایران و خارج از ایران. تصویب طرح اجرای برجام از سوی مجلس شورای اسلامی ایران که پس از مدت‌ها بحث و گفتگو در روز سه‌شنبه اتفاق افتاد، از جمله پربیننده‌ترین خبرهای ما بود. همینطور خبرها و گزارش‌ها در مورد بحث‌های داغ در مورد این موضوع در مجلس صورت گرفته بود که حتی ظریف و صالحی از سوی برخی از نمایندگان به مرگ تهدید شده بودند، از جمله خبرهایی بود که مورد استقبال کاربران سایت ما قرار گرفت و کامنت‌های زیادی در این مورد منتشر شد. در کنار خبرها و گزارش‌های مربوط به توافق هسته‌ای، خبرهای مربوط به اقتصاد ایران هم جزء پربیننده‌ترین خبرهای هفته گذشته بود. یکی از این خبرها مربوط به هشدار حسن روحانی رئیس جمهور ایران بود که گفت امکان دارد دوباره به رکود برگردیم. هفته گذشته هم 4 وزیر حسن روحانی در نامه‌ای در مورد اینکه احتمال داره وضعیت کنونی اقتصاد ایران به بحران مبدل بشه هشدار دادند. خبرهای مربوط به حقوق بشر در ایران در هفته گذشته بسیار جلب توجه کرده، از جمله بیانیه عفو بین الملل در مورد آتنا فرقدانی، فعال مدنی و کاریکاتوریستی که در زندانه. عفو بین الملل در بیانیه‌اش گفته گرفتن آزمایش بکارت از آتنا فرقدانی مصداق شکنجه است. دیگر گزارش مربوط به حقوق بشر در ایران مربوط به حکم زندان 9 ساله برای مهدی موسوی و 11 ساله برای فاطمه اختصاری، 2 شاعر ایرانیه که به زندان طولانی مدت و 99 ضربه شلاق محکوم شدند. رادیو فردا گفتگویی با وکیل آقای موسوی کرده که هم در سایت منتشر شده و در هم در فیسبوک رادیو فردا و از رادیو دیز پخش شده. آخرین گزارش مربوط به حقوق بشر در مورد نرگس محمدی از مدافعان حقوق بشر که پس از چند روز تأخیر بالاخره در بیمارستان بستری شد. هفته گذشته اعلام کردیم که خبرها، گزارش‌ها، عکس‌ها و فیلم‌های رادیو فردا رو می‌تونید از این پس در تلگرام هم دنبال کنید.
بله، در کانال تلگرام رادیو فردا هم میتونید خبرها و گزارش‌های ما رو دنبال کنید که تا امروز حدود 10,000 نفر کاربر در این کانال عضو شدن که شما هم میتونید عضو این کانال بشید و خبرها و گزارش‌های ما رو به صورت روزانه دریافت کنید. آدرس کانال تلگرام رادیو فردا هست telegram.me/radiofarda.
از پربیننده ترین گالری عکس ها باید از گالری عکس مربوط به برترین‌های موسیقی در ایران بگیم و حضور حبیب خواننده معروف ایران که پس از 6 سال سکوت خودش رو شکست.
به پایان یکی دیگر از برنامه‌های صدای شما رسیدیم. من آزاده توکلی
و من فرید پتروسیان
تا برنامه هفته آینده ساعت خوشی رو براتون آرزو می‌کنیم.
خدا نگهدار.